أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولی مسئله از مسائل فصل هشتم که در قبض است، تحقیق ماهیت قبض بود. تا کنون روشن شد که قبض حقیقت شرعیه ندارد. یک، و این معانی هشتگانه که در مکاسب آمده، وجوه دیگری که در سایر کتب فقهی مطرح است، اینها معنای حقیقی قبض نیست. این دو، و قبض هم مشترک لفظی نیست که دارای معانی متعدد باشد. این سه، یه مفهوم جامع و واحدی دارد. چهار، و اون چه که این بزرگواران گفتن مصادیق باعث تحقق و معناست. پنج، مطلب دیگری که باعث شده مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک فصل رو برای قبض اختصاص بدهد، برای اینکه این یک تنها مسئله فقهی نیست، این شبیه قاعده فقهی است. لذا مرحوم شیخ اصرار دارد که قبض مسئله بی را که بعد از تحقق بی قبض واجب است، و مسئله تحقق قبض در صرف و سلم را که باعث تحقق بیع است در کنار احکام قبض ذکر می‌کند. ببینید، یه فرق جوهری است بین این دو قبض. یک قبضی است که ناشی از استحقاق است، یک قبضی است که منشأ استحقاق است. در بیع‌های متعارف اگه کسی چیزی رو خرید به چیزی رو فروخت، بر طرفین تسلیم واجب است، وفا واجب است. وفایی که بر بایع واجب است اقباض مثمنه، وفایی که بر مشتری واجب است اقباض ثمنه. این قبض ناشی از استحقاق است که طرفین مستحق قبضند. برخی از قبضها منشأ استحقاقند، یعنی اگر قبض نشود استحقاق پدید نمی آید، نظیر صرف و سلم که در اونجا صحت این بیع مشروط به قبض است. خب بین اینا خیلی فرق است. یه جاست که عقد باعث استحقاق قبض است، یه جاست که خود قبض باعث تحقق عقد است. و همچنین در جریان رهن اینطوره، در جریان صدقه اینطوره، در جریان وقت اینطوره. بارها ملاحظه فرمودید که بسیار از بزرگان قبول در وقت لازم ندونستن، اما قبض را شرط دونستن که اگر قبض نشه وقت صحیح نیست. در جریان رهنم به شرح ایزن، این که در آیه کریم فرمود فرهان مقبوضتون، یعنی کسی دینی داشت و نتونست ادا بکنه، یا هنگام دین از اون گرو خواستن رهن باید بده، فرهان مقبوضتون. اگر در رهن قبض شرط شد، اگر در وقت قبض شرط شد، اگر در صدقه قبض شرط شد و مانند آن، باید یک قاعده اینها را تبیین کنند. لذا مرحوم شیخ یک فصلی از فصول کتاب بیع را به قبض اختصاص داد که هم مسئله بیع روشن بشه، هم مسئله وقف و رهن و صدقه و امثال دار روشن بشه، هم این دو سنخ قبضی که یکی ناشی از استحقاق است، یکی منشأ استحقاق است، همه روشن بشه. خب پس تا کنون روشن شد که بیش از یک معنا نیست. و اگر احیانا گفتن که در مکیل و موزون قبضش به کیل و وزن است، این هرگز به اون معنا نیست که اگر چون چه کسی کالایی که مکیل و موزون است خرید، خواست به مشتری دیگر بفروشد، اگر مجدداً کیل و وزن کرد، این در قبض اقباض کافی باشد. هرگز این چنین نیست. ولی اون طرف هم ببینن. این کنایه از آن است که وقتی در حضور شخص شما مجدداً کیل بکنی، یعنی در تحویلش میدی. محور اصلی قبض اقباض استیلای طرف این هست. تحت او باشه. بنابراین نه قبض در مکیل و موزون، اونم در بیع تولیه به صورت کیل و وزن مجدد است، نه کیل و وزن مجدد کار قبض انجام میده، هیچ ارتباطی بینشون نیست.
منتها در این گونه از موارد اگر انسان در حضور مشتری کیلو بل داشته باشه، کنایه از آن است که کلی که میخواد در اختیار مشتری قرار بده مشخصا در اختیار رو قرار بده خودش، گرچه با کیلو وزن خرید، اما برای مشتری دوم برای فرهیز از قرار باید کیلو وزن بشه. بنابراین اون چه که از فقیه منصور ابن حازم یا معاویه بن وهب این گونه از نصوص برآمده که لا ان تکیله و خزنه، این جای قبض رو نمیگیره، کار قبض نمیکنه، زیرا قبض لازم است یک، حقیقت شرعی ندارد دو، پس بنابراین باید به عرف مراجعه کرد. سه، عرف هم بگد قبض همون استیلاز. چهار، اگر قبض یه حقیقت شرعی داشته باشه بسیار خوب، باید ببینیم که شارع چه فرمود. اما وقتی این چنین نیست و در همه مواردی که فقه قبض رو معتبر کرده، خواه قبض مقام اول، خواه قبض مقام ثانی، خواه قبضی که منشأ استحقاق است، خواه قبضی که ناشی استحقاق است، در همه موارد اون استیلا است. حالا که منظور از قبض در قبض قرار گرفتن نیست، منظور استیلا است، باید ببینیم بین اقباض و قبض چه رابطه است. شما مستحضرید یدم که میگن تحت ید هست یا ید زامن است، همون استیلا است. میگن ید اماره ملکیت است. یه وقت هست دست فروشی چیز در دست او سرد میفروشد، این ید اماره ملکیت است. یه وقت هست نه، یه کسی تو مغازه شد یا بار تو انبار شد یا هنوز رو آب تو کشتیه، این تحت استیلای اوست، این ید اماره ملکیت است. این که میگن ید دارد و ید اماره ملکیت است، لازم نیست که قبض مصطلح فیزیکی باشه، این طور نیست. استیلا که داشته باشه اماره ملکیت است. چه این که یدی که سبب زمان است، اول ید ما اخذت حتی تعدی، اونم معنای تو دست بودن نیست. اگه کسی دستور داد مال کسی رو گرفتن و به جای دیگه پنهان کردن، این تحت استیلای اوست، این ید ید زمانه، با اینکه این شخص در قبض او نیست. پس بنابراین یدی که اماره ملکیت است، یدی که سبب زمان است، همان استیلاست. اگر شما گفتن ید علامت طهارت است یا اخبار زل ید علامت طهارت است، اون به شهر زل. اگه کسی یک دفتری دارد در یک گوشه شهر، اون دفتر در اختیار این آغاز، یعنی مدتی سی رفت آمد نمی کند ولی تحت استیلا اوست، از اون سوال کردن آیا فرش پاک است که ما روش نماز بخونیم، میگه بله فرش پاکه. خب اخبار زلیت است، اما در حالی که دست اون نیست. در همه موارد منظور از ید استیلاست، چه در مسئله طهارت که من اخبار زلیت برای طهارت کافی است، چه در مسئله اماره ملکیه که من استولا علی شیء فهو له، این علامت ملکیت است. چه درباره زمان ید علال ید مؤاخذت حتی تعدی، همه این موارد همون استیلاست. سر این که بزرگان فقهی ما گاهی به رد، گاهی به قبض، گاهی به استیلا، گاهی به تعدیه، گاهی به رد دارن، یعنی که نصوص ما در ابواب گوناگون یکسان نیست. در که علال ید مؤاخذت حتی تعدی، خب این که یکی از معانی هشتگانه یا بیشتر درباره قبض گفته شد که این باید قبض بکنند، یعنی باید تعدیه کنند، اقباض یعنی تعدیه، از همین روایت گرفته شده علال جده ما اخذت حتی تعدی. پس بنابراین اگر تعبیرات گوناگون در کتاب فقهی است، برای اینکه تعبیرات گوناگون تو روایات مطرحه و هیچ کدام از اینها معنی حقیقی رو نمیخوان بیان کنند، معنای کنایی دارن و مشترک لفظی هم نیست، به استیلا مراده و هرگز از صحیح منصور ابن حازم یا معاویه ابن وهب تعبد در نمی آید که کیل و وزن تعبدن قبض باشد که دیگه نیازی به استیلا بعدی نداشته باشد. مطلب بعدی آن است که در خود همین روایاتی که در بحث دیروز خونده شد، حضرت فرمود به اینکه بایه که کالای را فروخت حتی یقبضه و یخرجه من بیته، این هم زمینه اون استیلاست که کنایه از استیلاست. خب صرف این که از خانه خود خارج کرد، از دفتر یا انبار خود خارج کرد ولی در تحت استیلاء قرار نداد، این که قبض نیست. بین قبض و اقباض اون معنای حقیقی قبض و اقباض، نه معنای استیلاء، نه معنای کنایه اون. بله اینها یه رابطه هست، اما این قبض و اقباضی که در این نصوص هست به هیچ شکل بهشون رابطه نیست. رابطه ای که بین دو تا عنوان هست چند جوره. یه وقت است که یک شیء واحد حقیقی است، دو تا عنوان از او انتظام می شود و دو تا نسبت. یه وقت است که نه، یک شیء حقیقی نیست، دو شیء است حقیقتا ولی ملازمن. یه وقت است نه، دو شیء هست نه یک شیء، ملازم هم نیستن و از هم همون فرق می شن. اقباض و قبض تو این فاز سوم قرار دارن. بعضی از امورن که واقعا یک مطلبن، تو تو عنوان ازش انتظام شد به تو اعتبار، مثل ایجاد وجود، ارائه و رؤیت اگه به این معنا باشه. ایجاد وجود اون مبدأ یه فیض عطا میکنه، اون چی که در خارج است وجوده. این رو اگر به فاعل اسناد بدیم میشه ایجاد، به قابل اسناد بشیم میشه وجود. ذات اقدس اله که فرون شیء را موجود کرد، فرون شیء را خلق کرد، اگر به مخلوق اسناد بدیم میشه خلق، اگر به خالق اسناد بدیم بگیم آفرینش او خالق است. این چی نیست که واقعا دو چیز باشه، یه چیز به نام وجود، یه چیز به نام ایجاد، یه چیز به نام افاضه، یه چیز به نام فیض. فیض به افاضه یک حقیقت است. اگر به مستفیض اسناد دادی میشه فیض، اگر به فیاض اسناد دادی میشه افاضه. این یک واحد حقیقی است، من دو تا عنوان داره. یه وقت است واقعا دو شیء است، اونطور ملازم همان، مثل قبض و اقباض. قبض و اقباض دو تا فعله، اعطا و اخذ دو تا فعله، یک فعل نیست. یک فعل به فاعل برمیگرده، یک فعل به قابل. خب اگر قابل نگیرد که اخذ نیست. در جریان وجود این چیزی نیست که یک کسی اول موجود باشه بعد فیض وجود را از خدا دریافت بکنه، اینطور که نیست. با همین این فیض، با همین این وجود اون شخص موجود میشود. و در مسئله اعطا و اخذ دو تا فعله، یک کسی معطیش عطا میکنه، این شخص اون عطا را میگیره، دو تا فعل است. و نظیر قبض و اقباض حالا ببینیم ملازم است یا نه. غرض این است که ایجاد و وجود دو تا فعل نیست که یکی مربوط به قابل باشه یکی مربوط به فاعل باشه. یعنی یه چیزی قبلا باید باشه به نام قابل که این هستی رو قبول بکنه، و یه چیز هم از فاعل که هستی میبخشه. اینطور نیست، بلکه با همون افاضه قابل پیدا میشود، دیگانه تامه است دیگر. ولی در اعطا و اخذ نه، اینطور نیست. اگر زید معطی است و امر آخذ است، زید یه وجود داره، امر یه وجود داره، اعطا یه چیزی است، اخذ یه چیزی است. اعطا قائم به زید است، اخذ قائم به امر. حالا ببینیم ملازمن یا نه. قبض و اقباض از سنخ ایجاد و وجود نیست، به تعبیر سید الاستاد امام رسول الله که یک واقعیت باشد به دو تا عنوان داشته باشه، از این قبیل نیست. و وجود خارجیش هم البته اگر اقباض حقیقی باشد با قبض ملازم است، ولی قبض ملازم اقباض نیست. ممکن است کسی بدون اطلاع بایه چیزی را قبض بکنه، بایه اقباض نکرده ولی مشتری اقباض کرده، از این طرف امکان هست. اما از اون طرف اگر اقباض حقیقی باشه ملازمه با قبضه. اما اقباض کنایی که در وسط روز بود که دارد حتی یقبضه و یخرجه من بیتهی، یعنی اون چی که مربوط به اوست که باید تحت استیلا قرار بده، این کار کرده. حالا اون میخواد بگیره یا خواد نگیره، این زمانش برطرف شد دیگه، زامن نیست. اون زمان معاوضهی که داشت دیگه رفته زمان شده. حالا اون میخواد بگیره یا یادش رفته، در حضور او تحویلش داد، خب اینم کالای شما. بعد با هم یادش رفته ببره، خب این اقباض بود، اون قبض نشده، اقباض فقهی شده، یعنی تحت استیلاء قرار داد. اما اگر اقباض خود حقیقی باشد، الا بلابود با قبض ملازم است. گرچه قبض ملازم اقباض نیست، ممکن است مشتری بیاد کالای رو در حالی که بایه فروخته، این کالا هم مالوس، این قبض بکنه بدون این که بایه و اقباض کرده باشه. پس اقباض و قبض نظیر ایجاد وجود نیست، یک نظیر اعطا و اخذ است. اعطا و اخذ تلازم یک جانبه دارد، لازم و ملزومن، نه متلازم. لازم ممکنه اهمی از ملزوم باشد، ممکن است که این حرکت گاهی به وسیله انسان حاصل بشه، گاهی وسیله شیء دیگر حاصل بشه، گاهی وسیله نبات حاصل بشه، گاهی وسیله حیوان حاصل بشه. اینا لازم و ملزومن، یعنی هر جا اقباض هست قبض هست، اما متلازم نیست که هر جا قبض هست اقباض هم باشه. ولی اگر اقباض اقباض حقیقی بود، نه اینکه در روایت دیروز خوندیم که یخرجه من بیته، اگر اقباض حقیقی باشد الا بلابد قبض او را همراهی میکند، مثل اعطا اخذ او را همراهی میکند بمانند. پس اگر کنایه باشه اصلا تلازم نیست، برای که گاه اقباض هست یعنی در معرض قرار میده و اون نمیاد بگیره، یا یادش رفته عمدن یا سهوًا تحت استیلای مشتری قرار نگیره، ولی بایه تحت استیلا قرار داد، اون یا فراموش کرد یا کار دیگه داشت نتونست بگیره، پس تلازم نیست. اگر هم معنای حقیقیش باشه لازم و ملزومن، نه متلازم، برای اینکه گاه قبض هست بدون اقباض. رو این معنای کنایه وزان اقباض و قبض، نه وزان ایجاد و وجود است، نه وزان اعطا و اخذ است، دو تا امر است که از هم انفکاک دارد. یعنی این ممکنه تحت استیلا قرار بده، اون چیزی که مربوط به حوزه اوز انجام بده، دیگری نپذیره. بنابراین از روایات هرگز بر نمی آید که کیل کردن و وزن نمودن حقیقتاً قبض است، بلکه معنای کنایی است. وقتی که در حضور مشتری دوم داره کیل و وزن میشه، یعنی تحت استیلا او قرار میدن. پس تا کنون ما از این روایات خونده شده معنای حقیقی قبض که مخالف با معنای عرفی باشه کشف نکردیم، چه این که حقیقت شرعی نداره، چه این که این تعبیرات فراوان فقها ها نشأت گرفته از تعبیرات روایی است، چه این که قبض منشأ استحقاق باشه مثل صرف و سلم، چه ناشی از استحقاق باشه نظیر بیع متعارف. اینا معنای کنایش هم تحت استیلا قرار دادن است. حالا در همین روایاتی که داشت به کیل و وزن اگر بشه با بیع تولیه عیب ندارد، در بعض موارد تو همین باب 16 از ابواب احکام العقود روایاتی هست که دلالت میکند که اگه مرابحتن هم باشه مشکلی ندارد. اگر لازم بود اون روایت و جمع‌بندی بین روایت تولیه و مرابحه خونده میشه، اگر اون لازم نبود به خارج از بحث قبض بود که وارد مسئله بعد میشه. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم بحثایی که برای همه ما ضروری است داشته باشه. بهترین علم مستحضری که ارزش خود را از بهترین معلوم میگیرد دیگر، این که دیگه روشن است. ارزش علم به ارزش معلومه، صعوبت علم به صعوبت معلومه، روش علم به خصوصیت معلومه، و هیچ علمی نافع‌تر از علم توحید نیست. رضا ذات اقدس اله وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور عالم شدن میداد، چون فعالم انه لا اله الا الله، علمی اگر بالاتر از لا اله الا الله توحید بود، ذات اقدس اله به برترین انسان ها که خلیفه کامل اوست اون علم را یادش میداد. همون فعالم انه لا اله الا الله. و اون چه که مشکل همه ما را برطرف میکند توحید است، و اون چه همه ما در اثر آشنا نبودن با اون مشکل جدی داریم همین توحید است. اما خدای سبحان به هر وسیله‌ای که هست میخواد ما را موحد بار بیاره. میبینید به ما میگه برید کسب بکنید، با تقوا باشید، و روزی شما را خدایی که راز راست میرسونه، اما نه اون راهی که شما خیال میکنید، از راه غیب میرسونه نه از راه شهادت. تا شما بگید چشمتون به اون غیب باشه، این در مغازه است. انسان امیدوار است که فلون مشتری بیاد، فلون شخص بیاد، فلون کار را ازش بخره، اینم سود ببره. ولی چون آدم متقی است، خدا روزی او را با توحید همراه میکنه که او من ورائل شهاده مرتضا بشود. این آیه سوره مبارکه طلا رو مراد فرمایید. فوز من یتق الله یجعل له مخرجا، یک، و یرزقه من حیث او یحتسب یا من حیث لا یحتسب. فرمود اگه کسی با تقوا باشه ما روزی همه رو میدیم، اما برخی ها روزی خودشون از همین راه هایی که خودشون خیال بکنن با بنام بیدیم، برای که ما نخواستیم توحید روزی اونها بشه. اما اگه کسی مؤمن باشه ما روزی او رو تعمیم میکنیم، اما ضمن اینکه روزی او رو تعمیم بکنیم توحید هم رزق او قرار میدیم. خب اون مغازه است، این راه رو باز کرده. امیدش هم اینه طبق جریان عادی از این راه معاشش بگذره. خب نه، ما اینجوری روزی نمیدیم، به بندگان خاصمون روزی میدیم، اما همراه با رزق معنوی، با توحید. من یتق الله اول هیچ مشکلی نمیمونه، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ظاهرا این من حیث لا یحتسب قید است برای هر دو. من یتوکل علی الله یجعل له مخرجا من حیث لا یحتسب و یرزقه من حیث لا یحتسب. این رو موحد بار میاره. وقتی موحد بار آمد همیشه راحته، چون خودش رو در دژ و حسن خدا میبینه، هیچ وقت نگران نیست. برای این که فرمود لا اله الا الله حسنی، این چنین نیست که من حیث لا یحتسب متعلق به اون یرزق باشه. در برابر اون فرمود من اعرضن ذکری فان له معیشتا زنگا، که معیشت زنگ جامع هر دو خطره، یعنی را برون رفت نداره، لا یخرج، یک، لا یرزق، دو، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا، یه زندگی تنگ تو تنگناست، نه در مسئله مشکلات را خروج داره برون رفت داره، نه رزقش تأمین میشه. اما اگه کسی متقی باشه، ما که نمیخوام فقط او روزی بدیم، ما روزی رو به مارغرب هم بدیم. بارها ملاحظه فرمودیم که خدا فرمود هیچ ماری هیچ عقربی تو عالم نیست مگر اینکه عائله منه. ما من دابت الا علی الله رزقها، با علا تعبیر کرده، خود این عائله منه، اینو پرونده دارن، من متعهدم اینها رو روزی بدم. کدوم ماری که بدون روزی مرده، کدوم عقربی که بدون روزی مرده؟ اما اونی که به انسان میده این نیست. فقط ما یه رزق توحیدی بهش میدیم، یعنی با حفظ توحید او رو تأمین میکنیم. من یتق الله یجعل له مخرجا من حیث لا یحتسب و یرزقه من حیث لا یحتسب. نه اینکه یجعل له مخرجا من حیث یحتسب است، رزقش من حیث لا یحتسب است. اصلا ما با او کریمانه رفتار میکنیم. ما نمیخوام او تو عالم شهادت باشد. او مؤمن به غیب و شهاده است. قرآن ما را پذیرفت. ما گفتیم هدن للمتقین الذین یؤمن بالغیب. این کسی که یؤمن بالغیب است، ما او را غایبانه تعمیم میکنیم. و برید شعیب سلام الله علیه وقتی میخواد از نبوت خود یاد بکنند و رزقنی منه رزقن حسنا، این رزق حسن نبوت است، ولایت است، امامت است، تقوا و توحید داشتن هم از بهترین رزقهای معنوی است، کریمه دیگه. خب پس بنابراین ذات اقدس اله برخی ها را کریمانه اداره می کند. اگه من حیث و یحتسب بود چی می شود؟ ممکن بود همون حرف قارونی در بیاد، بگه انما اوتیت و علم اندی. این خطر قارون زدگی را می خواد از ما بگیره. خب اون هم بیش از این که نمی گفت، می گفت من خودم کسب کردم پیدا کردم. برای نجات مؤمن میگه از راهی من او را روزی میدم که دیگر قارونی فکر نکند نگد من خودم کسب کردم پیدا کردم. انما اوتیت ورا علم هندی. از اینجا معلوم میشه کار ما حوزویان هم انشاءالله تو همین مایه هاست. اگر در سوره مبارکه بقره فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، گرچه به صورت شرط و جزا نیست، اما تو سوره مبارکه انفال که به صورت شرط و جزاست فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این یجعل لکم فرقانا نظیر یجعل لکم مخرجاست که با من حیث لایته همراهه. ما یه وظیفه داریم، اون از که با طهارت مطالعه کنیم، با طهارت درس بگیم، با طهارت درس بخونیم، با طهارت مباحثه بکنیم. این وظیفه عادی رسمی ماست که از ما برمیاد. اما همه علم تو گفتن و شنیدن و بحث و درس نیست. یه وقت هست انسان نشسته جایی یه کسی مطلبی مطلب میکنه، دفعتا ذهنش برق میزند، یه جای دیگه میره و یه مطلب عمیقی برش کشف میشه. برق له لام و کثیر البرق. حالا یا برق مفهومیست یا برق مصداقیست، بالاخره به سرعت انسان عبور میکنند. اون معراج وجود مبارک پیغمبرم با یه مرکبی بود که اون مرکب براق نام داشت، گفتن خطاهو مد البصر. از بس برقونه سری بود که یک قدم یک گامش به اندازه دید چشمه. از ما که چشم باز بکنیم تا کدوم قسمت آسمان رو میبینیم، ستاره میبینیم، دورترین ستاره ها رو با یک نگاه میبینیم دیگه. فرمود یک گام او مد البصر. حالا اقدام دیگر او کجاست خدا میداند. غرض این است که ما که تو حوزه ایم با این بحث و سر و کار داریم، بر اساس یؤمنون بالغیب حرکت بکنیم موفق تریم. او بالاخره معلم است، علم الانسان ما لم یعلم. یه وقت از تمام توقع ما این است که از استاد، از شاگرد، از همبحث، از کتاب، کتیبه، اینا علم نیازمون میشه، اینا لازم است. به ما گفته این کارها رو بکنید. اما مؤمن بالغیب باشید، علم جای دیگه است، ما از جای دیگه ممکنه به شما بشنسیم. این رزق کریمانه است. فرمود و یرزقه من حیث و لا یحتسب، که مبادا خدا نکرده کسی بگوید من 40 سال خودم دوز شراب خوردم، که همون حرف قارونه. این روایت نورانی هم ملاحظه فرمودی که فرمود خب انسان باید با امید زندگی کند، اما به چی امیدوار باشد؟ به غیب، نه به شهادت. فرمود کن لمالا ترجو ارجام این کرما ترجو. این هم از قرار روایات ماست. فرمود از راهی که امید نداری امیدوارتر باش. تو همین حدیث به 3 نمونه ما را هدایت کردن. فرمودن که ما یه وظیفه داریم، یه راهی داریم، برابر اون راهی که امید داریم اون راه رو باید ادامه بدیم، ما غیر از این مقدورمون نیست. اما در دل دل، اون درون درون، به چیزی که امید نداریم امیدوارتر باشیم. فرمود کن لما لا ترجو ارجام این که لما ترجو. نظیر جریان هستی موسا را مثال زدن، نظیر جریان بلقیس مثال زدن، نظیر سحره مثال زدن. در اون روایت این 3 نمونه ذکر شده. فرمود موسای کریم سلام الله علیه به امید نار رفت، نور نصیب شد. این جذبت من نار به دنبال این که آتش بیاره اینا گرم بشن، اما نور نصیب شد. اون امرأة سبا به امید ملک و مملکت داری رفته که با سلیمان سلام الله علیه گفتگو کنه، ولی اسلام نصیب شده که اسلام تو مع سلیمان را الله رب العالمین. سحره فرعون بعد شدن مؤمنان موسی کریم، اینا به امید جایزه رفتن اما اسلام و توحید نصیبشون شده. این 3 نمونه را تو اون روایت ذکر کرده. فرض این است که این راه همیشه بازه، نه اختصاصی به انبیا داره، نه اختصاصی به اولیا داره، نه اختصاصی به سحره داره. خب حالا درباره هست موسی سلام الله علیه ممکن بود بگیم این شایسته نبوت و بد نبی شد، اما اون امرأ سبا چطور؟ اون سحر فرعون چطور؟ ما که کمتر از اینا نیستیم که. فرض این است که بساط حوزه ها انشاءالله به سمت یؤمن بالغیب که حرکت کند، روزی کریمانه میدهد و از اون روزی کریمانه نه تنها حوزه را اداره بکنه، کل مملکت را اداره بکنه. یعنی یه عالم موحد یک نوریست به جعلنا له نور یمشی بهی فی الناس. بارها برزون رسید در تبرستان ما یه عالم بزرگوار بود، یه سواد متوسطی داشت و یه تقوای کاملی و کار یک امامزاده را انجام میداد. وقتی مردم از یک کسی نورانیت ببینن، طهارت ببینن، دل باختن اونن. مگر ممکنه کسی عطر رو استشمام بکنه به سراغش نره، یا گل رو ببینه به سراغش نره؟ خدا مردم را مشتاق به عطر و گل آفرید، خدا مردم را مشتاق به توحید آفرید. بنابراین راه درس خوندن و بحث کردن ما دو چیزه. یکی اینکه وظایف عادیمون رو بدونیم، و اندازه کافی مطالعه، مباحثه، درس و بس، همین چیز معمولی. اما اونی که در درون دل هست این باشد که از راه غیب عالم بشیم، نه از راه درس و بس. اگر ذات اقدس اله از همین راه خواست ما را تأمین کند چه بسیار بود. نشد برابر این که فرمود کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو، یا یرزقه من حیث لا یحتسب. اون علم توحیدی که از راهی که باور نمی کردیم یا پیش بینی نمی کردیم به ما عطا کرد، اون جزء وجه الله است و موندنی. امیدوارم خدا این رو بهره همه آیین بفرماید. الحمدلله رب العالمین.